کار رو قابل پیش بینی پذیری بکنیم، یعنی فرد بدونه داره چه کار میکنه، سال آینده به کجا میرسه، رقباش کیا هستن، بازارهاش چطوری است، چقدر درآمد کسب میکنه. اگر اقتصاد قابل پیش بینی نباشه، امکان فعالیت رو سلب میکنه از کسانی که انگیزه و به هر حال مبادرت به این کارها میخوان.
این پیش بینی آقای دکتر در تولید یک مقاله میتونه همون بخش فرضیه ها باشه.
بله، کاملا اینها مبتنی است بر همون آگاهی ها و دانشی که شما فرمودید، یعنی بدون اینها اصلا این فعالیت ها منجر به نتیجه نمیشه. موضوع بعدی اینه که ما باید تورم افسار گسیخته رو در بخش اقتصادی مدیریت کنیم، چون ببینید این تورمی که هست گاهن در بعضی از اقتصادها به دلیل سیاست‌های انبساطی ممکنه در مقاطعی به هر حال تورم افزایش پیدا میکنه، ولی رشد و توسعه اقتصادی همزمان وجود داره. تورمی که در ایران هست رکود ایجاد کرده. ببینید تورمی که در ایران شکل گرفته موجب رکود شده، باعث انقباض در بازار کار و محدودیت شده، هم به هر حال خود تولید کنندگان امکان فعالیت گسترده رو ندارن، هم مردم قدرت خرید ندارن. یعنی تورم فعلی یک تورم بازدارنده است. این باید مدیریت بشه. اینا مسئله زیرساختی است من دارم مطرح میکنم. اینها باعث میشه که اقتصاد غیر رسمی
شکل بگیره،
اقتصاد رسمی پیشه بگیره. یعنی ببین زمینه فعالیت‌های اقتصادی مساعد میشه برای گروه‌های غیر رسمی، برای کار قاچاق، برای کارهای زیرزمینی، برای بازار سیاه.
بله، پس وقتی صحبت از اقتصاد دانش محور میشه، یعنی که ما دیگه هر آنچه به عنوان مشکل مطرحه همه رو باید کنار گذاشته باشیم، حل کرده باشیم و برسیم اقتصاد دانش بنیان که در سطح عالی است. پس این سوال برای مخاطب ما شک میگیره که در شرایط اقتصادی فعلی که با نوسانات نرخ ارز مواجهیم و اینکه حالا تورم بماند که چند درصده، آیا میشود صحبت از اقتصاد دانش محور کرد؟ و یا آقای دکتر اقتصاد دانش محور میتونه به حل شرایط اقتصادی که فعلا حالا ما دست به گریبانش هستیم و میتونیم بگیم که نوعی ناترازه کمک کنه؟
بله، ببینید این مقدمه ای که من گفتم اینا زیر ساختی است. اگر فراهم نشه این صحبته که الان میخوام بکنم هیچ موقع محقق نخواهد شد. اگر ما بتونیم اقتصادمون رو بر اساس اون زیر ساختا به شرایط طبیعی برگردونیم، حالا باید چه کارهایی بکنیم که اقتصاد ما پویا شه، بتونه یک اقتصاد قابل توسعه و پایداری در کشور. باید اقتصادمون رو مولد کنیم. اقتصاد ایران مولد نیست، یک اقتصاد خدماتی است. ببینید اقتصاد ایران یک اقتصاد خدماتی است. ما بیشتر نرخ اشتغالمون مربوط بخش خدماته. ما بیشتر کار توزیعی انجام میدیم، کار تولیدی انجام نمیدیم.
یعنی مصرف کننده این پس.
بله. اگر میخوام اقتصادمون پویا شه، قوی شه، مستحکم شه، باید مولد شه. این اولی. دومین موضوع اینه که اقتصاد ما متکی بشه و فعالیت‌های بخش خصوصی، یعنی مردم فعالیت اقتصادی بکنن. در ایران بیش از 80% اقتصاد دست دولته. خب دولت با فعالیت‌ها و شوک‌های سیاسی، مسائل اجتماعی و خیلی از مسائلی که در حوزه‌های مختلف هست دوچار مشکل میشه. اصلا اقتصاد دولتی تجربه دنیا نشون داده که قابل توسعه و شکوفایی نیست.
و جالب آقای دکتر که دولت خودش میاد میگه که ما آماده ایم که هر بخش رو به بخش خصوصی واگذار کنیم، ولی در عمل همچنان اون تولیت وجود داره.
بله. اینم پس ببین اینا دو تا موضوع خیلی قوی هستن. سومین موضوع، اگر بخوایم رشد کنیم، اقتصادمون قوی شه، باید اقتصاد رقابت پذیر باشه. ببینید یعنی چی؟ یعنی اون تولید کننده، به طور مثال بخش خودرو ما، باید خودرو خارجی، تولید کننده خارجی در کنارش وجود داشته باشه تا بتونه رقابت کنه، کیفیت رو ببره بالا. اگر رقابت پذیری در اقتصاد نباشه، نه اقتصاد توسعه پیدا میکنه، نه شکوفا میشه، نه صاحب استاندارد و کیفیت میشه.
ما هنوز در مبانی اقتصادیم و هنوز در این مبانی ما یک سری مشکلات داریم. حرف از اقتصاد دانش محور و اقتصاد دیجیتالی میزنیم.
بله. موضوع بعدی اینه که ما اقتصاد رو مزیت داشته باشه. ببینید ما در بعضی از کارها ممکنه مزیت‌هایی داشته باشیم. ایران یک کشوریه، به هر حال برای یک سری کارها مزیت‌های خوبی داره. مثلا ما در حوزه کشاورزی مزیت‌های خوبی داریم، میتونیم برخی از تولیداتمون رو به خیلی از کشورها و حتی کشورهای همسایه ما چنین مزیت‌هایی رو مثل ما ندارن. بنابراین از اون مزیت‌ها باید استفاده کنیم. مثلا ما در فرش مزیت داریم، مزیت داریم دیگه، ما در زعفرون در دنیا مزیت داریم، این بازارها مال ماست. ما در پسته داریم، ما در تولیداتی که در داخل ایران هست، در بخش حتی از تولیدات صنعتی، صنایع بهداشتی، مهندسی پزشکی، ما در اینا مزیت‌هایی داریم، باید از مزیت‌هامون استفاده کنیم. یعنی این مزیت‌ها رو باید برجسته کنیم، رو اونها سرمایه‌گذاری کنیم که بتونیم اقتصادمون رو توسعه بدیم.
یه جمع‌بندی داشته باشیم آقای دکتر اسماعیلی، با تمام مزیت‌هایی که کشور ما داره در حوزه‌های مختلف میتونیم جزء کشورهای اول باشیم در صادرات پسته، زعفران، فرش و حتی کفش‌های دستدوز و دیگر اقلام. ولی یه مشکلی اینجا وجود داره که ما نتونستیم این اقتصاد رو اونجور که ازش به عنوان یک اقتصاد پویا یاد میشه تقویت کنیم. عامل اصلی و گره اصلی کجاست؟
همین مشکلاتی که میگم ما اینا رو نداریم. ببین اقتصادی که کار میکنه علاوه بر این که ما همه اینا رو شمردیم، باید رویکرد صادراتی داشته باشه. تجربه دنیا نشون داده اگر یک تولید کننده رویکردهای صادراتی، فعالیت‌های صادراتی به دنیا نداشته باشه، در دراز مدت شکست می‌خوره.
بازاریابی ضعیف.
داخلیش قوی باشه، هرچی بازار داخلیش قوی باشه، در آینده با شکست مواجه باید چی؟ یعنی ببین این الان اقتضای اقتصاد دنیا اینجوری شده که اقتصاد دنیا در تعامل با هم دیگه، اقتصاد دنیا الان به سمت اقتصاد دیجیتال رفته. یعنی اگر شما رویکرد صادراتی و تعامل با بقیه اقتصادا نداشته باشی، نمیتونی پایدار شی، نمیتونی توسعه پیدا کنی.
البته بخش از این تحت تاثیر در واقع تحریم ها و نگاه جهانی است.
بله بله. خب باید همه اونا مسئله زیرساختی بود که مطرح کردیم، باید رفع بشه. موضوع بعدی که من میخوام مبتنی باشه بر فناوری ها و تکنولوژی های روز. این یه موضوع اصلی است. ما نمیتونیم با دستگاه های قدیمی، با شیوه های قدیمی همچنان کار تولید انجام بدیم، شکست میخوریم.
بله، اینجا اون شبکه سازی با دانشگاه ها باید تقویت بشه.
بله بله، دنیا الان داره با تکنولوژی حرکت میکنه، ما باید به سرعت بتونیم از فناوری های جدید استفاده کنیم و هر روز خودمون رو
بروز
بکنیم، بروز بکنیم.
بله آقای دکتر، در این گفتگو بیشتر نگاهمون بر بیان ضعف و نقاط ضعف بود، اما اقتصاد کشور ما اونجور که فکر میکنیم هم چندان بد نیست، یک سری نقاط قوتی داره که تلاش میکنیم اونها رو هم به نمایش در بیاریم و خدمت شنوندگان عرض کنیم. شما به عنوان یک کارشناس و تحلیلگر بازار کسب و کار، اگر بخواین یک نقطه قوت در حوزه اقتصاد کشورمون رو مطرح کنین، اون نقطه چی میتونه باشه؟
ببینید ما الان کارهای خوبی هم کردیم. ببینید ایران یکی از نقاط قوتش اینه که به دلیل اینکه سالها تحریم بوده،
بله،
یک خود اتکایی در حوزه اقتصادی ایجاد کرده.
ممنونم از شما.
تولیدات و مواد غذایی که جزء برها نیازهای اصلی کشور عمدتا در داخل داره تولید میشه، اینا نقاط قوت اقتصاد ماست. ببین اقتصاد ما الان در بخشهای معدنی، در بخشهای نفت و گاز الان جزء مزیت هاست. ما در استخراج الان توانایی فنی و مهندسی لازم رو داریم، باید برای فراوری اینها، برای ارزش افزوده اینها کار بکنیم. اینها از استعداد نیروی انسانی بسیار بسیار با تجربه و با دانش در کشور داریم که خیلی از کشورها ازش محرومند.
بله.
ما استعدادهای خوبی است که در اقتصاد ایران وجود داره. بنابراین حتما ما مزیت‌هایی داریم، به شرط اینکه بتونیم اینها رو درست استفاده کنیم و موجبات توسعه و پویایی اقتصاد رو در کشور فراهم کنیم.
و در یک کلام میشه گفت که ایرانیان اقتصاد مقاومتی رو معنا کردن. خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر حمید حاج اسماعیلی، تحلیلگر بازار کار و کسب و کار. سپاسگزارم از شما آقای دکتر. موفق باشین، خدا نگهدارتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرضیه شاوردی هستم، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات سیاست علمی کشور. برگزاری همایش علم و فناوری در برنامه هفتم پیشرفت مؤسسه تحقیقات سیاست علمی کشور واگذار شده. در این راستا محورهای مختلفی شناسایی شده، از متن برنامه هفتم پیشرفت استخراج شده و بند مسئولیت دو محور رو بر عهده دارم. محوره کاربردی سازی دانش و تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و محوره اقتصاد دانش بنیان. توی این دو حوزه شاخصهای مختلفی توی برنامه هفتم مطرح شده، از جمله افزایش درآمد قراردادهای دانشگاهی به میزان 20%، افزایش سهم پایان نامه های تقاضا محور به تفکیک حوزه علوم انسانی و حوزه های غیر علوم انسانی، سهم اختراعات تجاری سازی شده از کل اختراعات ثبت شده که 5% به عنوان هدف در نظر گرفته شده، همچنین شاخصی در حوزه رتبه صادرات محصولات فناوری بالا در نظر گرفته شده که مد نظر هست در منطقه به رتبه 2 دست پیدا بکنیم، و رشد فروش محصولات دانش بنیان که رشد 200% در برنامه مد نظر قرار گرفته. با توجه به این شاخصهای کمی و اهداف کیفی دیگری که توی برنامه مد نظر هستش، ما در نظر داریم طی نشست‌هایی که با خبرگان و صاحب نظران این حوزه برگزار می‌کنیم، هم سیر تاریخی توسعه اقتصاد دانش بنیان در کشور رو بررسی بکنیم و هم الزامات تحقق این اهداف رو با نظرسنجی از خبرگان تشریح و تبیین بکنیم و بتونیم پیشنهادهای سیاستی رو ارائه بکنیم در راستای تدوین آیین نامه های مرتبط و اجرایی سازی این آیین نامه ها برای دستیابی و تحقق اهداف مد نظر در برنامه هفتم پیشرفت.
اما اینجا همچنان افق روشن و موضوع اقتصاد پژوهش محور. اقتصاد دانش محور یا پژوهش محور اقتصادی که در اون تولید، توزیع و استفاده از دانش عامل اصلی رشد، ایجاد ثروت و اشتغالزایی در همه صنایع. البته افزایش دانش به خودی خودش موجبات دانش محوری اقتصاد رو فراهم نمی‌کنه، ولی استفاده از اون در همه ابعاد لازمه. هدف اقتصاد دانش محور ایجاد جامعه دانش محور و جهانی شدن از پیامدهای دانش محور بودن اقتصاده. در این بخش از برنامه همراه میشیم با آقای دکتر مسلم خانی، کارشناس بازار کسب و کار، کارآفرین و مدرس کارآفرینی. سلام عرض میکنم آقای دکتر خانی، وقتتون بخیر.
سلام، خدا قوت، انشالله که سلامت باشید، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، در هفته پژوهش مجا داره، به شما هم هفته پژوهش رو تبریک بگیم به عنوان یکی از استادانی که همواره در حال تحقیق و پژوهشین. از پیام های شما در رسانه های مختلف استفاده میکنیم و دانش خودمون رو از طریق آنچه که شما میفرمایین تقویت میکنیم و افزایش میدیم. خواهش میکنم آقای دکتر خانی، شاید برای شنوندگانم سوال پیش بیاد که استادانی مثل آقای دکتر خانی چقدر زمان میذارن برای تحقیق و پژوهش؟ در حوزه‌های مختلف صحبت میکنن، کارآفرینی، کسب و کار، اشتغال، نوآوری، ایده پردازی، همه اینا چجوری به دست میاد آقای دکتر خانی؟
اجازه بفرمایید خانم شهبازی بزرگوار، برای اینکه ذهن ما و دوستان عزیز شنونده به هم نزدیک بشه، من 10 معیار رو به سرعت برشمارم به عنوان معیارهای اقتصاد پژوهش محور که ببینیم بر اساس این معیارها وضعیت کشورمون چگونه هست و چگونه میتونیم از پژوهش برای توسعه کشورمون به نیکویی استفاده کنیم. اولین معیاری که بسیار به اون توجه میشه میزان سرمایه گذاری کشورها در پژوهش هست. مثلا در قوانین بودجه ایران 1% بودجه های وزارتخونه ها و سازمان ها به پژوهش اختصاص داده شده، یعنی همه وزارتخونه ها و سازمان ها بله مکلف هستن 1% بودجه‌ای که دریافت میکنن رو صرف امور پژوهشی کنن. منتها مطالعاتی که انجام شده و گزارش هایی که دیوان محاسبات منتشر کرده نشون میده که این 1% عملا صرف پژوهش نشده و بخشی از اون صرف هزینه های جاری شده. لذا نکته مهمی که اینجا وجود داره الزام وزارتخونه ها و سازمان ها به ارائه پیوست پژوهشی برای پروژه ها و برنامه هایی است که به سازمان برنامه بودجه ارائه میدن، که اگر قرار هست ما یک طرحی رو، یک پروژه ای رو، یک برنامه ای رو که مستلزم هزینه و تامین مالی هست رو تصویب کنیم، حتما پیوست پژوهشی اون رو از اون دستگاه مربوطه مطالبه کنیم. باز یک معیار دیگری که بسیار مورد توجه هست هزینه واحدهای تحقیق و توسعه هست، هم در بخش های دولتی هم به ویژه در بخش های غیر دولتی که به چه میزان ما مقید هستیم که کالاها و خدمات و محصولاتمون رو بر اساس تحقیق و توسعه انجام بدیم. به بیان ساده تر توی واحدهای آرندیمون چه مقدار هزینه کردیم، چون واحدهای آرندی و واحدهای تحقیق و توسعه کمک میکنن که کالاهای نوآورانه، محصولات جدید رو به بازار عرضه بکنیم و از همه مهمتر کیفیت و مطلوبیت کالا و خدمت رو ارتقا بدیم. باز یک شاخص بسیار مهم دیگه میزان تجاری سازی اختراعات و ابداعات هست. خوشبختانه تو کشور خودمون جوانهای عزیزی مثل شما میل به اختراعات و ابداعات رو دارن و تعداد اختراعات و ابداعاتی هم که در ایران ثبت میشه قابل توجه هست. اما اینکه این اختراعات و این ابداعات تجاری سازی بشه، تبدیل به یک محصول عملی و واقعی بشه که مردم ازش استفاده کنن و صرفا در حد گواهی ثبت اختراع نمونه، این یکی از معیارهای مهم اقتصاد پژوهش محوره.
بله.
که در بسیاری از کشورها از محل همین تجاری سازی اختراعات و ابداعات ثروت آفرینی فراوانی شده. مثلا آلمان، مثلا ژاپن، کشورهایی هستند که خوشبختانه در حوزه تبدیل ابداعات و اختراعات به محصولات نهایی بسیار پویا دارن عمل میکنن. تعداد شرکت‌های دانش بنیان بسیار مهمه، تعداد استارتاپ‌ها خیلی مهمه که ما کسب و کارهای استارتاپی و دانش بنیانمون در کشور چه تعداد هستن و چقدر تونستن در حوزه تولید کالاها و خدمات مبتنی بر پژوهش و مبتنی بر نوآوری و مبتنی بر ایده‌های جدید فعالیتی رو انجام بدن، که من فکر میکنم در این حوزه مرکز آمار ایران باید مکلف بشه که اقتصاد پژوهش محور رو در ایران اندازه گیری کنه که ما بدونیم به چه میزان آنچه که الان در حوزه سرانه کشور در حوزه اقتصادی باش مواجه هستیم چه مقدار از اون وابسته به پژوهش هایی است که از دل اون پژوهش ها این کالا، این خدمت، این فعالیت انجام شده.
ضمن اینکه آقای دکتر، اقتصاد پژوهش محور یک اصطلاح جدیدی است، یعنی به نظر میرسه که هنوز به اون مرحله که شما فرمودین و اشاره کردین و به عنوان یک مطالبه مطرح شد هنوز نرسیدیم، یعنی خود این واژه هنوز جا نیافتاده و مفهومش
جدید نیست. مثال ساده عرض میکنم، خود شما اگر بخواید یک منزلی رو خریداری بفرمایید یا منزلتون رو تبدیل به احسن کنید، کلی تحقیق میکنید، جستجو میکنید، مطالعه میکنید، بررسی میکنید با صاحب نظران، با متخصصین، با کنشگران حوزه های مرتبط با مسکن ارتباط میگیرید تا نهایتا بتونید اون کالای مد نظر خودتون رو انتخاب کنید که کالایی باشه که با توان اقتصادی شما، با وضعیت اجتماعی شما و سایر مؤلفه ها تناسب داشته باشه. یعنی میخوام بگم که ما در زندگی روزمره خودمون رو هم این تحقیق و پژوهش
رو داریم و انجام میدیم،
کاملا داریم. لذا اگر یه وقتی در یه سازمانی، در یه وزارتخونه ای، در یک کسب و کار این اجرا نشود، باید تعجب کرد، چون شما قرار هست یک کالا رو به بازار عرضه کنی، حتما مجبور هستید مطالعات بازار انجام بدید، تحقیقات بازار انجام بدید، مطالعات مربوط به ذائقه مشتریان رو، مطالعات مربوط به فناوری و ده ها مطالعه دیگه رو باید انجام بدید.
اونجور که شما فرمودین بازار بدون اقتصاد دیگه معنی نداره.
اقتصاد بدون پژوهشگری و بدون مطالعه نوعی فعالیت کور هست که میتونه بسیار خطرناک باشه. باز یه معیار دیگه در تکمیل فرمایش شما عرض
کنم. بله، مورد پنجم.
بله، خواهش میکنم. بحث سرمایه انسانی فعال در حوزه پژوهش. مثلا در اتحادیه اروپا الان به ازای هر 1,000,000 نفر 3,000 نفر پژوهشگر رسمی شناسنامه دار داریم، که این عدد قابل توجهی است که ما در دانشگاه هامون، در مراکز پژوهشیمون به ازای هر 1,000,000 نفر، به ازای 80,000,000 نفر ایرانی عزیزی که در جمهوری اسلامی ایران دارن زندگی میکنن، چه تعداد پژوهشگر فعال داریم که شغلشون و فعالیت روزمره اونها پژوهشگریه. این نکته دیگه بحث دانشجویان تحصیلات تکمیلی هست. میدونه که ما خوشبختانه الان به ویژه بانوان عزیزمون در حوزه تحصیلات تکمیلی در وضعیت خیلی خوبی هستن. این عزیزان در حوزه تحصیلات تکمیلی مکلفن پایان‌نامه بنویسن، رساله تحصیلی داشته باشن. ما باید تلاش کنیم که این رساله‌های مقطع دکتری و پایان‌نامه‌های مقطع ارشد رو به سمت مسئله یابی و مسئله گشایی و مشکل گشایی هدایت کنیم که خدای نخواسته رساله برای رساله و پایان نامه برای نمره صرفا نباشه. واقعیت اینه که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته دنیا همین رساله های دکتری و همین پایان نامه های تحصیلی بخش زیادی از پژوهش های کاربردی اون کشورها رو تشکیل میدن. یعنی مثلا خانم شهبازی بزرگوار با استاد راهنما و اساتید مشاور و استاد داور جمعا یک تیم 7 نفره 8 نفره میشن و اینها روی یک موضوع واقعی که در خودروسازیشون وجود داره، در داروسازیشون وجود داره، در صنعتشون وجود داره، در حوزه های فرهنگیشون وجود داره، یک کار مطالعاتی رو انجام میدن، به سرانجام میرسونن. بعد نتایج این رساله یا پایان نامه هم برای دانشجو بسیار مفیده، هم برای اون کسب و کار و اقتصاد بسیار مهمه، هم دانشگاه به عنوان یک عملکرد پژوهشی مثبت ازش یاد میکنه.
اینجا یک نقص اساسی داریم دیگه، یعنی پایان نامه ها و رساله ها و نتایجی که به دست میاد کاربردی سازی نمیشه.
این واقعا یه چیز عجیبی، الان سالهاست در موردش گفته میشه، صحبت میشه، وزرای گوناگون تصمیم میگیرن، ولی من تعجب میکنم چرا این پیوند بین دانشگاه و بازار کار، پیوند بین دانشگاه و اقتصاد رو ما از طریق رساله های دکتری و پایان نامه های تحصیلی انجام ندادیم. یکی از مسیرهای بسیار ساده و کاملا محسوس و ملموس اینه که ما رساله های دکتری رو ببریم به سمت نظام مسائل کشور. در حوزه های گوناگون این مسائل وجود داره، دانشگاه‌ها بیان سهم خودشون رو و نقش خودشون رو در حل این مسائل از طریق رساله‌های دکتری، از طریق پایان‌نامه‌های تحصیلی عملیاتی بکنن، علاوه بر طرح‌های پژوهشی دیگری که وجود داره.
بله، البته آقای دکتر، من بارها دیدم که برخی از وزارتخونه‌ها طرح‌های حمایتی رو مطرح کردن که اگر دانشجوی در مقطع کارشناسی ارشد یا دکترا فلان موضوع رو کار کنه، یه بودجه مالی هم یا یک مقدار برای پرداخت هزینه‌هاشون بله حمایت لازم رو خواهند داشت.
بله، اینم یه روش خوبه. منتها عرض من اینه که یه مقداری نهادینه بشه، نظاممند بشه. مثلا ما بگیم دانشگاه، مثال عرض میکنم، تهران در این نظام مسائل کشور 5% مسئله ها رو عهده‌دار شده. عناوین مسئله هایی که دانشگاه تهران روش کار میکنه این هاست. حالا دانشجویان محترم بیان توی این رشته ها عناوین رساله هاشون رو ارائه بدن.
چه بهتر، دانشجو استقبال میکنه، موضوع آماده بهش بدن و کار کنه.
مطمئن هستم خود شما به عنوان دانشجوی دکتری علاقمند هستید که این زحمتی که میکشید، یک سال دو سال تجربهش میکنید، تلاش میکنید، یک نتیجه واقعی برسه.
بله.
باز یه شاخص دیگه‌ای که بسیار مهمه و اخیراً مطرح شده، میزان تسلط به هوش مصنوعی، تسلط به فناوری‌های نوین، تسلط به اینترنت اشیاء و فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی نوین است که خوشبختانه الان اقتصاد از اونها کاملاً تأثیر میگیره. واقعیت اینه که ما الان آخرین گزارشی که از سازمان بین‌المللی کار دریافت می‌کنیم، بیش از 1/4 بازار کار دنیا داره تحت تأثیر هوش مصنوعی قرار میگیره. لذا ما در موضوع پژوهش باید تسلط به فناوری‌ها، آموزش فناوری‌ها، یادگیری فناوری‌های نوین رو به صورت خاص در دستور کار داشته باشیم که با این فناوری‌های نوین بتوانیم بهره وریمون رو ارتقا بدیم، با این فناوری‌های نوین بتوانیم نابسامانی‌ها و کاستی‌ها و کمبودهایی که در اقتصادمون وجود داره رو مرتفعش کنیم. چون در همون حوزه آموزشی و پژوهشی خود ابزارهای هوش مصنوعی و ابزارهای فناورانه بسیار خدمت میکنن، بسیار کمک میکنن. خانم شهبازی بزرگواری که قبلا برای یک رساله باید کلی فیش برداری میکرد و مراجعه به کتابخونه ها و مصاحبه های گوناگون، الان میتونه بخش زیادی از این فعالیتش رو از طریق هوش مصنوعی انجام بده. منتها خانم شهبازی بیاد روی تولید دانش، روی تولید علم، روی ایده های نوین، روی موضوعات خلاقانه ای که انسان ها صرفا به اون توانایی رسیدن کار کنه. باز یه معیار دیگه بحث پارک‌های فناوری هست، مراکز رشد هست. به هر حال پارک‌های فناوری و مراکز رشد به عنوان نمادهای اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد پژوهش محور تلقی می‌شوند. شما در یک پارک فناوری وقتی یک اختراعی، یک ابداعی، یک حرکت نوآورانه ای رو به سرانجام می‌رسونید، مطمئناً یک تیم تحقیق و توسعه اونجا وجود داره و بعد از مطالعات فراوان تونسته به اون ابداع یا نوآوری یا اختراع برسه. لذا یکی از معیارهای خوب این هست که ما بتوانیم این مراکز رشد و پارک‌های فناوریمون رو گسترش بدیم و حتماً دانشگاه‌هامون رو مرتبط کنیم با این موضوع. آخرین معیاری که در این حوزه میخوام به سرعت عرض بکنم، میزان خروجی‌های دانشی منبعث از پژوهش هست، یا به زبان ساده‌تر میزان تولید علمی که از نوشتن مقاله ها، از نوشتن کتاب ها، از نوشتن رساله ها و امثال هم در یک کشور انجام شده، باز معین میکنه که ما چقدر تونستیم در یک سال، در یک دوره زمانی، بروندادهای علمی و خروجی‌های علمی منبعث از پژوهش ها داشته باشیم که این پژوهش بیاد تبدیل به یک خط تولید بشه، این پژوهش بیاد تبدیل به یک کالا یا خدمت بشه. مثال عرض میکنم، ما الان در کشورمون با موضوع خشکسالی مواجه هستیم، با پدیده آلودگی هوا مواجه هستیم و مسائل و مشکلات متعدد دیگری که شما بهتر از من میدونید. اگر میایم در این حوزه ها پژوهش هایی رو انجام میدیم که با هزینه کمتری، با زمان کمتری، با بهره‌وری بالاتری بر اون مشکل فائق میشویم، به نوعی صرفه‌جویی اقتصادی کردیم و به نوعی تونستیم اقتصادمون رو پویاتر و ماناتر و مؤثرتر کنیم. به سمت اقتصاد سبز حرکت کردیم، به سمت اقتصاد چرخشی حرکت کردیم، به سمت اقتصاد سازگار با محیط زیست حرکت کردیم. لذا در یه جمله اگه بخوام جمع‌بندی کنم، واقعیت اینه که پژوهش در ذات خودش مبنای هر حرکت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در کشور هست. لذا باور من بر این هست که ما حتما در حوزه‌های حکمرانی، در حوزه‌های مدیریتی، در حوزه اداری کسب و کار و حتی در حوزه زندگی فردی خودمون باید و لاجرم باید به سمت پژوهشگری حرکت کنیم. خود خانم شهبازی بزرگوار که الان این برنامه رو به عنوان کارشناس اداره می‌کنه، مجبور هست قبل از ورود به برنامه ده‌ها سایت رو مطالعه کنه، ده ها مقاله رو ببینه، از منابع گوناگون علمی پژوهشگری رو انجام بده که بعد بتونه یک برنامه با کیفیت به هنگام مناسب رو به بازار و به مخاطب ارائه بده.
درود بر شما آقای دکتر خانی گرامی، خدا نگهدارتون.
زنده باشید، خداحافظ شما.
و اما در ادامه میخواییم صدای گرم شما هموطنان گرامی رو بشنویم. چقدر اهل پژوهشید؟
رادیو سلامت. رادیو سلامت، صدای گویای شماست.
اهل پژوهش و تحقیق هستم، نتیجه در واقع خوب بوده، خیلی میتونه تاثیرگذار باشه دیگه. خیلی واقعا آدم بخواد یه تحقیقی رو پیش ببره، به طریق این تحقیق یه کاری رو انجام بده، مطمئن باشید اگر تحقیقش درست باشه، پژوهشی که داره انجام میده درست باشه، مطمئن باشید اون کار هم درست از آب خواهد اومد.
من زیاد اهل تحقیق بودم، چه در زمانی که محصل بودم، چه در زمان دانشجویی، و مهمترینش هم تحقیق پایان نامه‌ام بود که بر روی حالا یه خوراکی خاص انجام شد و نتایج خیلی خوبی رو هم به دست آورد اون تحقیق پایان نامم، و امیدوارم یه روز این زمینه همکار با صنعت پیش بیاد که بشه اون طرح رو عملی کرد.
من فرد بسیار کنجکاوی هستم و دوست دارم مثلا چیزی که برام مبهمه رو بفهمم، و بارها شده که در دانشگاه به جای این که چند صفحه رو از کابینت کپی کنم و بدم دست استاد نمرم رو بگیرم، خودم برم توی گوگل و مطلب مد نظرم رو خودم بخونم و با دست خودم بنویسم و واقعا بفهمم چیه و خودم برم کنفرانسش بدم، به جای اینکه چند صفحه بدم دست استاد نمرش رو بگیرم. اما در مورد بحث سرمایه گذاری در این زمینه، نه، تا الان نشده و نظری راجع به این قضیه ندارم.
دوست دارم تحقیق و پژوهش رو، ولی اینکه بخوام در یک موضوعی سرمایه گذاری کنم، موضوع خیلی جدی، اونطور که باید و شاید موضوعی نبوده. ولی برای سرمایه گذاری های کوچیک، آره، تحقیق و پژوهش کردم، خدا رو شکر جواب هم داده، ولی در سطح کلان و بزرگ نه. میشه رو تحقیق و پژوهش سرمایه گذاری کرد؟ چون اگه واقعا یک تحقیق درست انجام بشه میتونه نتیجه های خیلی خوبی داشته باشه. پس به نظر من سرمایه گذاری رو تحقیق و پژوهش میتونه مورد خوبی باشه.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه.
تشکر میکنم از تک تک شما هموطنان گرامی. میشه گفت که هر کدوم از ما یک رگه های از تحقیق و پژوهش رو در خودمون داریم و میدونیم که بدون تحقیق و پژوهش راه به جایی نخواهد برد. سپاسگزاریم از توجه شما. به افق روشن امروز روز خوش.